به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت تمام دوستان عزیز، بنده مهدی بابازاده هستم با جلسه دهم تدریس اصول فقه از کانال آموزش اصول فقه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. در این جلسه قراره که ما انشاءالله به مبحث تقسیمات وجوب بپردازیم و این قسمت رو خدمت شما عزیزان توضیحاتش رو ارائه کنیم. دوستان اگر حضور ذهن داشته باشم، در بحث حکم تکلیفی ما گفتیم که حکم تکلیفی به پنج قسم تقسیم میشد: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، یا وجوب، حرمت، اباحه، کراهت و مستحب. ما در بحث تقسیمات وجوب فقط با قسم اول کار داریم، یعنی ما قراره در رابطه با پیرامون وجوب و تقسیمات مربوط به وجوب صحبت کنیم و با بقیه اقسام کاری نداریم. یعنی اینم که من خدمت دوستان عزیز عرض کنم، ما در رابطه با حکم تکلیفی وجوب قراره بحث کنیم و ما دیگه با حکم وضعی به طور کلی اصلا تو این تقسیم بندی اصلا کاری نداریم و حکم وضعی در این تقسیم بندیایی که ان شاء الله قراره خدمت شما عزیزان عرض کنم اینجا دیگه اصلا جا و مدخلیتی نداره. پس نکته مهمی که باید دوستان بدونن اینه که تو بحث تقسیمات وجوب ما کلا حکم وضعی رو میذاریم کنار. حالا قبل از اینکه حالا وارد این تقسیم بندی ها و توضیحاتش بشیم، دونستن سه تا اصطلاح مهمه: تکلیف، مکلف و مکلفان به. تکلیف همون میشه احکام خمسه تکلیفی که متعلق یک فعل واقع میشه، یعنی یک فعلی ممکنه واجب باشه، حرام باشه، مستحب باشه، مکروه باشه یا مباح باشه. پس تکلیف اون حکمیه که متعلق اون فعل ما واقع میشه. حالا ممکنه فعل ما واجب باشه، حرام باشه یا مستحب و مکروه و مباح. دومین اصطلاحی که باید بدونیم مکلفه. مکلف یعنی اون فردی که قراره این فعل رو انجام بده، یعنی این فعل رو انجام بده. خب مکلف هم اینو دوستان بدونن که یعنی هر فردی که جامعه شرایط تکلیف باشه، یعنی شرط عامه تکلیف رو باید داشته باشه. شرط عامه تکلیف هم همون عقل و بلوغ و قدرته. پس مکلف به فردی میگن که علاوه بر اون شرط خاص باید شرایط عامه تکلیف هم داشته باشه، مثل عقل و بلوغ و قدرت. یعنی هر فردی که مکلف هست قطعا باید این شرط عامه تکلیف رو داشته باشه. مکلفون به هم میشه همون فعله، مکلفون فعل، مکلفون به هم یعنی همون فعلی که قراری که حالا این فرد انجام بده، یعنی فرد مکلف ما انجام بده. حالا دوستان یک نکته دیگه هم هست، اینا بحث بین حکم و موضوع. اصلا حکم و موضوع چیه؟ ببینید یه موقع است میگیم وجوب، حرمت، استحباب، نه کراهت، اباحه. یه موقع است میگیم واجب، حرام، مستحب، مندوب، مکروه و مباح. وقتی میگیم وجوب یعنی حکم و وقتی میگیم واجب یعنی موضوع. حالا یه مثال بزنم. ببینید وقتی میگیم مثلا وجوب نماز، یه موقع است میگیم وجوب نماز، یه موقع میگیم که مثلا نماز واجب است. وقتی میگیم نماز واجب است این میشه موضوع، ولی وقتی میگیم مثلا وجوب نماز این میشه حکم. حالا یه راه آسان‌تر برای تشخیص حکم و موضوع اینه که اگر ما مثلا اصل گذاشتیم، دیدیم این جمله معنا داد، این میشه موضوع. ولی اگر مثلا اصل کلمه اصل رو قرار دادیم، دیدیم معنا نمیده، این میشه حکم. مثلا وجوب نماز، وجوب نماز است، این معنا نمیده پس حکمه. ولی وقتی میگیم نماز واجب، نماز واجب است، این معنا میده پس این میشه موضوع. حالا این یک سری توضیحات مقدماتی بود برای دونستن و ورود به تقسیم بندی مربوط به اقسام وجوب. خب اولین تقسیم بندی که خدمت دوستان عزیز باید ارائه کنیم، واجب تقسیم میشه به واجب عینی و کفایی. جهت این تقسیم بندی خیلی مهمه، دوستان دقت کنید. ما الان تو این تقسیم بندی هایی که قرار به خدمت دوستان عزیز عرض کنیم حتما این نکته میگیم که اون جهت تقسیم بندی ها رو دوستان یاد بگیرن که توی فهم مطلب خیلی کمک میکنه. وقتی میگیم واجب واجب عینی است یا کفایی است، این جهت تقسیم بندی از جهت مکلف است، یعنی مکلف ما یا عینی است یا کفایی. پس دوستان این جهت تقسیم بندی ها رو حتما لحاظ کنن که خیلی مهمه. پس اولین تقسیم بندی که ما میگیم مثلا واجب ما عینی است یا کفایی، این جهت تقسیم بندیش از جهت اون کس مکلفه، یعنی اون کسی که قراره که حالا این فعل انجام بده، حالا یا ممکنه عینی باشه یا کفایی. حالا واجب عینی و کفایی چیه؟ واجب عینی واجبی است که بر تک تک افراد واجب میشه، یعنی هر فرد به تنهایی و مستقلا باید این حکم رو انجام بده و با انجام دادن یه ده از گردن بقیه ساقط نمیشه. پس واجب عینی اون واجبی است که برای تک تک افراد مکلف واجبه. حالا فرق نمیکنه، مثلا نماز، حالا مثال فقهی بخوام بزنم، نماز، روزه. ببینید این الان این واجبه، اون واجب عینی است. چرا؟ نمازهای روزانه. چرا؟ چون برای تک تک افراد واجبه، یعنی هر فرد به تنهایی و مستقلا باید این حکم رو انجام میده و با انجام دادن عده از گردن بقیه ساقط نمیشه. حالا فرق نمی کنی که مثلا طرف پیر باشه، جوون باشه، زن باشه، مرد باشه، دختر باشه، پسر باشه. پس کسی که مکلف است باید این حکم رو انجام بده و هر کی هم که انجام داد، حالا اتیان و امتثال خودش رو انجام داده، ثواب خودش رو میبره، حالا اون کسی هم که انجام نداد اتیان کرده. پس هر فرد به تنهایی مستقلا حکم اتیان امتثال خودش رو داره و اگر هم انجام نده اتیان کرده و گناه خودش رو داره. مثلا اون نمازهای واجب روزانه. در مقابل واجب عینی، واجب کفاییه. واجب کفایی یعنی چی؟ واجب کفایی یعنی ابتداعا این واجب بر همه واجب شده، تکلیف متوجه همه است، ولی چون مطلوب مولا، مطلوب شارع، مطلوب مقنن، مطلوب آمر ما صرف ایجاد اون فعله، حالا فرقی هم نمی کنه که این فعل مثلا از طرف کی باشه، مهم اینه که اون فعل ما که حالا آمر روش امر کرده ایجاد بشه. دیگه از گردن بقیه، از عهده دیگران ساقط میشه، چون غرض آمر ما، غرض مولای ما، غرض شارع ما حاصل شده. پس در واجب کفایی، اون واجبی که ابتداءن دوستان دقت کنید، ابتداءن بر همگان واجبه، یعنی همه مکلف هستن که انجام بده، ولی اگر عده‌ای به قدر کفایت این فعل رو انجام داد، دیگه از عهده دیگران ساقط میشه. حالا چرا میگیم از عهده دیگران ساقط میشه؟ به خاطر اینکه غرض و مطلوب آمر ما اینجا محقق شده که همون صرف ایجاد فعله، اون غرض دیگه حاصل شده، دیگه نیاز نیستش که حالا همه تک تک بخوان اون فعل رو انجام بدن. خب حالا بریم چند تا مثلا مواد قانونی اگر بخوایم با هم مثال بزنیم و مرور کنیم برای واجب عینی. مثلا وجوب پرداخت نفقه زوجه توسط زوج میشه واجب عینی، یا مثلا اطاعت از قوانین موجود توی کشور میشه واجب عینی، یا مثلا وجوب نگه داشتن عده در زنان، یا مثلا خدمت نظام وظیفه برای آقایون، اینا همه میشه واجب عینی. حالا در مقابل اگر بخوایم مثال‌های قانونی واجب کفایی هم خدمت دوستان عرض کنیم، مثلا نفقه اقارب میشه واجب کفایی، یا مثلا وجوب دادن مثل یا قیمت یه بحث قصد، ماده 317 قانون مدنی که حالا قاصبان باید حالا اون مثل یا قیمت رو بدن، این میشه واجب کفایی، چون اگر یک بده کفایت میده، یه نیاز نیست تک تک به نحو مستقل وجوب دادن اون مثل یا قیمت از نوعی قاصبان، یا دیگه تک تک میبری هم به صورت کفایه، یعنی اگر یکی بده که یکی از اون قاسبا بده کفایت میکنه، رد کنه کفایت میکنه. خب حالا بریم سراغ تقسیم بندی دوم ما، واجب تعیینی و تأخیری. واجب تعیینی و تأخیری اون جهت تقسیم بندی از جهت مکلفون بهه. دوستان اگر حضور ذهن داشته باشن، بنده در ابتدای بس اون چند اصطلاح رو توضیح دادم، همین خاطر بود که الان ما میدونیم که توی تقسیم بندی دوم ما، یعنی واجب تعیینی و تأخیری، جهت تقسیم بندی از جهت مکلفون بهه، اون فعلی که قرار مکلف انجام بده. خب واجب تعیینی تأخیری اصلا یعنی چی؟ یه توضیح خدمت دوستان بدیم. یک موقع ببینید آمر امر میکنه به یک فعل مشخص و معینی که این فعل مشخص و معین جایگزین نداره، یعنی مکلف ما اختیار نداره، مخیر نیستش بین چند تا فعل، بلکه همون اول آمر یا مولا امر میکنه به یه فعلی معین و مشخص، این میشه واجب تعیینی، یعنی دیگه جایگزینی در عرض خودش نداره. حالا اینا رو باز بیشتر خدمت دوستان عزیز توضیح میدم، یعنی مکلف ما دیگه مخیر بین دو یا چند فعل نیست که هر کدوم رو خواست انجام بده، بلکه مثلا معینن شارع یا آمر یا مولا امر میکنه مثلا به نماز خوندن، دیگه این جایگزین نداره، یا مثلا روزه گرفتن، این دیگه جایگزین نداره. در مقابل واجب تأخیری است. واجب تأخیری حالا مکلف مخیره بین دو یا چند فعل، حالا هر کدوم رو که خواست مخیره، آزاده انجام بده، ولی در واجب تعیینی اینجوری نیست. حالا یه نکته دیگه که گفته بودم اینو باز بیشتر بهش گفتیم و توضیح بدیم، گفتیم که در واجب تعیینی در عزل خودش بدل نداره، ولی ممکنه در طول خودش بدل داشته باشه، بدل طولی. این یعنی چی؟ اینو من یه توضیح خدمت دوستان عزیز عرض کنم. ببینید ما یک تأخیر خودش دو قسمه، تأخیر عقلی، تأخیر شرعی. تأخیر عقلی یعنی چی؟ تأخیر عقلی از دو واژه ترکیب شده، حالا استران شاید به نظر ما نامعنوس هم بیاد، تأخیر و عقل. حالا این واسه توضیح بدیم یعنی چی؟ یه موقع است مولا یا آمر ما امر میکنه به یک فعلی، ولی این فعل یک امر کلی است، یه امر کلیه که دارای افراد و مصادیق مختلفیه. مثلا امر به اکرام انسان، یا مثلا امر به خریدن خودکار، یا مثلا امر به اطعام مسکین. این امری که الان مولا داره میکنه یه فعله، یک فعله، دو فعل نیست، یه فعله، ولی امر کلیه که دارای افراد و مصادیق مختلفیه. مثلا اکرام انسان، این انسان مشخص حالا اداره افراد در مسائل مختلفی دیگه، حالا ممکنه این انسان سفید باشه، سیاه باشه، ایرانی باشه یا خارجی باشه، عرب باشه، فارس باشه، ترک باشه، پیر باشه، جوون باشه، زن باشه یا مرد باشه. پس الان ما دیدیم که مولا امر کرده به یه فعلی که این فعل ما یه امر کلی دارای افراد و مسائل مختلفه، یعنی عقل مخیر میکنه که هر کدوم از این افراد رو که خواست انجام بده، ولی در واقع یه فعله. پس وقتی ما میگیم تأخیر عقلی، در تأخیر عقلی این تأخیرش به حکم عقله، یعنی حاکم به این تأخیر عقله، عقله که میگه آقا شما در بین افراد و مصادیق این کلی مخیری، ولی از طرف این تأخیر عقلی ما یک فعل بیشتر نیست. مثلا اینجور نیستش که مکلف بین دو یا چند فعل اختیار داشته باشه، یه فعله، یه فعل، اونم اطعام مسکین، خریدن خودکار، یا مثلا امر به اکرام انسان، یه فعله، ولی این فعل ما یه امر کلیه که دارای افراد و مصادیق مختلفیه که عقل اینجا مخیر میکنه که بین این افراد و مصادیق شما تأخیر داری، یعنی میتونی حالا انتخاب کنی کدوم افرادش بشه، ولی در واقع یه فعله. پس تأخیر عقلی در واقع همون واجب تعیینی است، تأخیر عقلی همون واجب تغییر نیست، در مقابل تأخیر شرعیه که تأخیر شرعی این تأخیرش اختیارش به حکم حاکمه، یعنی حاکم به این تأخیر شارع است گفتی که، یا مغنه گفتی که مثلا شما بین دو یا چند فعل مخیر هستی، هر کدومو که بخوایی میتونی انجام بدی. پس دوستان این نکته رو لحاظ کنم که فرق واجب حالا تأخیر شرعی و تأخیر عقلی رو دوستان دقت داشته باشن که تأخیر عقلی همون میشه واجب تعیینی، و گفتیم که واجب تعیینی در عرض خودش بدل نداره، ولی ممکنه در طول خودش، من مثالایی که گفتم در طول خودش بدل یا جایگزین داشته باشه، و این بدل و جایگزین داشتن در طول یعنی بدل طولی منافاتی با واجب تعیینی بودن نداره. خب حالا مثال هایم که اگر بخوام خدمت دوستان عزیز عرض بکنیم، مثلا برای واجب تعیینی همون مثلا نمازهای مثال های فقهیش رو اگر بخوام بگیم، مثلا نمازهای روزانه یا مثلا روزه، ولی برای واجب تأخیری که مکلف مخیره، مثل کفاره روزه، کفاره قسم یا مثلا مجازات محاربه که بین دو یا چند چیز مکلف از همون ابتدا مخیره، هر کدومو که خواست میتونه انجام بده. حالا مثال های مواد قانونیش هم اگر خدمت دوستان عزیز بخوایم عرض بکنیم برای واجب تعیینی، مثلا ماده 311 قانون مدنی به خاصه باید مال مخصوبه را عیناً به صاحب آن رد کند، حالا اگر این طلب شده بود باید مثل یا قیمت آن را بدهد، در اینجا این میشه واجب تعیینی، خاصه باید مال مخصوبه را عیناً به صاحب آن رد کند، این میشه واجب تعیینی. ما مثلا ماده 619 قانون مدنی، امین باید این مالی رو که دریافت کرده رد نماید، این میشه واجب تعیینی، یعنی اینجا مکلف ما مخیر نیست بین چند فعل. یا مثلا ماده 670 قانون مدنی، مجر باید این مستجره رو تسلیم کند، اینش رو. در ما واجب تأخیریه، واجب تأخیری هم گفتیم مثل همون کفاره قسم یا مثلا روزه یا مجازات محاربه یا ماده 271 قانون مدنی که دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تعدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض داره. خب این میشه مثال های واجب تأخیری. یه نکته هم مثلا لحاظ کنن، به لحاظ حالا آزمونی معمولا غالبا اینطوره که در واجب تأخیری مثلا حروفی مثل یا میاد، یا مثلا یکی از مختار است، اختیار دارد، اینها معمولا نشانه های واجب تأخیره، ولی این به این معنا نیست که لزوما ما هر جا مثلا این الفاظ رو هم دیدیم اینها دلالت بر واجب تأخیری کنه، ولی غالبا تأکید میکنم غالبا به این معنی که برای واجب تأخیری میاد، ولی ممکنه که گاهی وقتا هم لزوما به این معنی نیست که حتما هر جا ما این الفاظ رو دیدیم مثل لفظ یا مثلا یکی از مختار است، اختیار، این الفاظ رو دیدیم به این معنی نیست که حالا لزوما حتما اینها دلالت بر واجب تأخیری میکنه، اما غالبا در متون قانونی به این صورته. تقدیم من یه سومی که باید خدمت دوستان عزیز عرض کنیم واجب تعبدی و توسلیه. جهت این تقدیم منی از جهت قصد غربته، اینکه آیا قصد غربت شرط صحت هست یا نه. اگر قصد غربت شرط صحت بود ما میگیم واجب ما واجب تعبدی است، ولی اگر قصد غربت شرط صحت اون فعل نبود دیگه اون واجب توسلیه. در مواد قانونی، غالب مواد قانونی در بحث واجب، غالبشون اکثرشون به جرئت میشه گفت که واجب توسلی هستن. واجب تعبدی در متون مواد قانونی بسیار کمه، یعنی در حد 2-3 تا شاید بشه که دلالت بر تعبدی بودن میکنن، یعنی قصد قربت شرط صحته. ولی قالب وجوب واجباتی که در متن مواد قانونی اومده واجب توسلی هستن. برای واجب تعبدی، حالا اگر بخوام مثال بزنم، ماده 869 قانون مدنی که حقوق و دیون واجبات مالی متوفا، از جمله اونها اون دیون و واجبات مالی متوفا حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته، از جمله اونها دیون و واجبات مالی متوفا که این میشه، منظور از واجبات مالی میشه واجب تعبدی. یا این مثال دیگه هم اگر بخوایم خدمت شما عزیزان عرض کنیم، لایحه مربوط به حفاری های غیر مجاز مصوبه 58 که اشیایی که حالا قدمت اونو به 100 سال نرسیده، یعنی از 100 سال کمتر باشه، پس از تعدیه خمس، خمس اینجا میشه واجب تعبدی، یعنی قصد غربت درش شرطه. واجب تعبدی هم مثل اون نماز، روزه، خمس، حج، زکات، اینهایی که قصد غربت درش شرطه. واجب تعبدی هم حالا اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل رد واجب توسلی، اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل وجوب رد امانت، وجوب حس معاشرت زوجه، وجوب پرداخت نفقه زوجه توسط زوج، یعنی قالب واجباتی که در متون مواد قانونی اومدن، اینها میشن واجبات توسلی که در اونها قصد قربت شرط صحت موفل نیست. خوب دوستان عزیز، این جلسه هم به پایان رسید. خسته نباشید.